اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل والدامغي سولات الأذاليل. سید رضی رحمه الله حکمت های نهج البلاغه رو که می نوشتند به حکمت 252 که رسیدند 9 حدیث رو آوردند. پس از این 9 حدیث ادامه حکمت ها 253 و می نویسند این 9 حدیث عبارات غریب و ناآشنایی دارد و مفاهیم بلند. ساده از کنارش رد نروید و تفسیرش رو جویا بشید. خب 6 حدیثش رو گفتیم، امروز حدیث 7 و 8 و 9. انهو شیع جیشن یغزی، علی علیه السلام بدرقه میکرد سپاهی را که به جنگ میفرستاد. خب بعضی به غلط نوشتن انهو شیع جیشن به قضیتن، اقلن میگفتن به غزوتن. سپاهی رو بدرقه کرد، سپاهی که به غزوه و جنگ رفت. خب در بدرقه سپاه چنین گفتند: اعذبوا عن النساء ما استطعتم. این عبارت رو هم جور دیگر میشه خوند: اعذبوا عن النساء ما استطعتم. گرچه بعضی خطا کردند و اینجا رو اعذبوا خواندند، نه اعذبو هم صحیح است، اعذبو هم صحیح است. اگر اعذبو بخوانیم یعنی امتناع کنید، فاصله بگیرید از زنان هر چقدر میتوانید. خب حالا اعذبو هم بعد معنا خواهیم کرد. کسانی که به جنگ میخوان برن، اهل جهاد و رزم باشند، اینا خیلی نباید به فکر زن و بچه باشند، دلشون نباید در خانه باشد، دلشون باید به جنگ باشد. حالا اگر اعذبو بخوانیم ثلاثی مجرد، عاذب به کی میگن؟ الذی یمتنع عن الاکل لعطشه. عاذب به کسی میگن گرسنه است ولی چون عطش و تشنگی شدیدتره غذا نمیخورد. تشنه جهاد باشید، عشق برترتون جهاد باشد، نه اینکه بی علاقه بزن و بچهتون باشید. اون عشق برتر به جهاد موجب می شود که انسان توجهی بزن و بچهش نداشته باشد. این سخن ادامه هم دارد، ادامهش این است: امنوا انفسکم از ذکر النساء. باز بایستید از یاد زنان و شغل القلب بهن، این که مشغولیت ذهنی داشته باشید. فإن ذلكم یکسرکم عن الغزو. به فکر زن و بچه بودند و مشغولیت ذهنی زن و بچه میشکند شما را از جهاد و جنگ. بازم بحثای ادبیاتی بگیم، فإن ذلكم، ذلک اسم اشاره است، در اسم اشاره مخاطب رو هم لحاظ میکنند. اگر با یک نفر سخن میگویید خب بگید فعین ذاله که زا، یعنی اشاره به همین، یعنی این که انسان ذهنیت مشغولیت ذهنی برای زن و بچهش داشته باشد. اگر یک نفر به یک نفر میگی بگو فعین ذاک یا فعین ذالک، اما یک جمعی بودن، سپاهی بودن، فعین ذالکم. ببینید شما 10 نفر هستن، شما میخواید بگید این کتاب، گذاله کمول کتاب، چون مخاطب 10 نفرن. اما که یک نفر بود میگه ذاله کل کتاب، 2 نفر شنونده هستن ذاله کمول کتاب، ذاله کمل کتاب. اینجا هم فین ذاله کم یک سر و کم، این مشغولیت ذهنی بزن و بچه، این کمش زمیر خطابه، زمیر خطابه. ای حاضرین شما را میشکند از جنگ. این عبارت رو هم باز بعضی اشتباه گفتن فین داله که اکثر کم عجیبه، چند اشتباه در یک روایت گفتن شیع جیشن به قضیتن او عضوو اشتباه بعضی فین داله که اکثر کم. خب این بحث ادبیاتی بود که گذشت. رزمندگان و جهادگرها یکی از تمریناتی که دارند اینه که بتونند فراموش کنند زن و بچه را، به هم بزنگن. شهید محمدیانی برای خودم تعریف کرد که دوروبر رو نگاه کردم که شهید برونسین نباشه، برای مرخصی بگیرم این چند روزی بیام، چون شهید برونسین میگه ما هرچی روایات رو دیدیم و آخوندار رو دیدیم حدیث جنگ بلدن، حدیث مرخصی بلد نیستن. تا رفتم مرخصی رو بگیرم و گرفتم دیدم پیدا شد شهید برونسی. گفت کی باشد مادر ما، پدر ما، زن بچه ما همه بمیرند، ما بتونیم جنگ رو تمومش کنیم. یکی از تمرینایی که باید رزمندگان داشته باشن اینه که علارغم این که علاقه به زن بچه شون دارن، عشق برتر جهاد داشته باشن و این رو فراموشش کنند. اما همین که اعذبو داره سلاسی مجرد، یعنی علاقه به زن و بچه هست ولی یک علاقه برتر که جهاد باشد، که قرآن هم همین را بگوید در سوره بقره آیه 165 والذین آمنوا اشد حبا لله، مؤمنین نشانشون اینه که عشق برترشون خداست. یا در سوره احزاب آیه 4 دارد ما جعل الله لرجلن من قلبین فی جوفه، خداوند دو قلب به یک انسان نمیدهد که این دل رو بدین به جهاد، از این طرف دل به زن و بچه باشد، از این طرف دل به جهاد، میشکند انسان رو، نمیتونه به جنگد. بعضن به اینجا که میرسن شروع میکنن از بدگویی از زنها، توجه نیستن آقا شیع جیشن یغزی، سپاهی که به جنگ میرود. بله یکی از آموزش‌های جنگی همین، یکی از تمرین‌های جنگی. خیلی شروع کردن به بدگویی از زنان، اینطوری نیست، نهج البلاغه شناس باشید. در نامه 31 چه دارد؟ لا تملک المرأه من امرها ما جاوز نفسها، تحمیل نکنید بزن بیشتر از تحملش، کاری سخت و مشورتوی سخت و سختگیری به زنها. فإن المرأة ریحانه ليست بقهرمانه، زن ریحانه است، گل است، قهرمان نیست که کار سخت رو بهش تحمیل بکنید. یا این روایت رو ببینید، حضرت رسول فرمود افلا اخبرکم بشر رجالکم، بهتون بگم از همه بدتر کی؟ بعد گفتن خب بگید، فقلنا بلا. حضرت فرمود این من شر رجالکو، بدترین آدم ها البهات، الفاهش، بختان میزنن، فوش میدن، الاکل وحده، تنها میره سر سفره نمیشه بزنش غذا بخوره، تنها میخورن، از دار بهله زنشو میزند، بچهاشو میزند، البخیل خسیس بازی در میارد، المزج ایاله و الاغیره، این زحمت زن بچهشو دیگری باگذار میکنند، مخارجشو به دیگری باگذار میکنند، العاق به والده، عاق والده نمیشه. اینا چیه؟ این همش رفتار مناسب و خوب و رعایت کردن زن بچه هست. یا در وقت صلح ببینید حضرت رسول فرمود که جلوس المرء عند عیاله احب الی من اعتکاف فی مسجدی هذا، کنار زن و بچه تون بنشینید من بیشتر دوست دارم از این که بیاد اینجا به تنهایی به اعتکاف. اصلا توصیه هایی داریم رعایت کردن از زن و بچه رو. خب بعضی شعاری نامده اینجا از زن و بچه بد بودن، متوجه نیستن، مبناشناس نیستن. دو تا جریان تاریخ رو هم بگیم که چطور میشه به توجه به زن مانع از رزم است. محلب یک نامه‌ای به حجاج نوشت، گفت اهل عراق راست شورش کردن علیه تو، و هم مثل سیل المنحدر، مثل یک سیل سرازیریه، جلوش نمیتونی بیستی، جلوشو باز بگذاری، بذاری سیل بره تو بیابون، خودش متوقف میشود. میشون کار نگیر. بعد متوجه نشد حجاج، گفت نه، اما اول جلوش نباید گرفت. خب آمد به مقابله و نتونست، شکست خورد. گفت نه، محلب راست گفته است، اینا که شورش کردن، جنگ را انداختن، بذارید چی بهشون نگیم، یکم خسته بشن، بعد برن از خانه هاشون سر بزنن، یاد زن و بچه ها موجب میشود که بشکند اونها را، دوباره اون شهامتی دوباره بیان جنگ نداشته باشن. من همینطور هم شد. یا این جریان رو که در نهج البلاغه هم اشاره بهش دارد، لوکان یتابع لغسیل امرو، که سر جریان حکمیت حضرت فرمود اگر به حرف قصیر میشد، این جریانی دارد. پادشاهی بود به نام جزیمه ابرش، به جزیره حمله کرد. خب بزرگ اون جزیره، سلطان جزیره که اسمش ابازبا بود، کشت. دختر مقتول بعدن نامه‌ای به قاتل نوشت، به جزیمه، گفت میخوام زن تو بشم. جزیمه هم قبول کرد. غلامی داشت یا وزیری داشت، اسمش قصیر بود، گفت آقای جزیمه، جنگ با فکر زن نمیسازد، دنبالی افکار نباش، مخصوصا که طرف هم فرزند مقتول است. او تو ذهنش پدر کشتگی است. گفت نه آقا، این دخترها بابا براشون مهم نیست، اسم رسم شوهر براشون مهم است، یعنی سلطان سامده به خواستگاری. قبول نکرد و رفت. بعد فردا دیدن خبری ازش نیست. اون زبا، اون دختره، رگهای دست و گردن جزیمه ابرش رو بریده بود و کشته شد. بعد از اونجا داستانی شد، ضرب المثلی شد، لو کان یوتا و لقصیر امرو، اگه به حرف قصیر می شد. علی علیه السلام شاید اشاره به این دارد، شما یه حرف از حکمیت زدید و جنگ رو تمام کردید، بازم به فکر زن و بچه بودید، حرف ما نکردید. نتیجه و خلاصه گیری این که یکی از آموزش های که باید از رزمندگان داشته باشن و تمرین ها اینه که بتونن علایانن عشق جهاد رو اونقدر در ذهنشون بزرگ کنن که از زن و بچه یادشون برود، بلا نمیتونن بجنگند. حدیث بعدی، حدیث 8، کریاسر الفالج ینتظر اول فوزت من قداه. خب این از اون حدیث است که مفاهیم بلندی دارد، کلمات و مشکلی دارد. اصل جریان تاریخشو بگیم. قماربازا اقسامی بودن، یک گروه از قماربازا بودن عموهای محله اون زمان بودن، اینا داش و دارای مرام بودن. حضرت تایید میکنن بیه قمار اینا قمار خوبست. چجور قمار میکردن؟ نوشه ببینید، همین الان هم کسی وجود قماری بکنه خوبه، اشکالی ندارد. اینا جمع می شدن 10 نفر. خب اسماشون هم مشخص، ده نفر می آمدن. از این طرف یک شطوری را می خریدن، زب می کردن، 28 قسمت می کردن. این گوشتا کنار، این 10 نفر هم مشخص، یک کیسه میذاشتن اسم 10 نفر رو مینوشتن، یک کیسه دیگه 10 تا چوب میذاشتن، چوب شماره 1، 2، 3، 4 میشد تا 10. یک چوب بر میداشتن میدیدن نوشته 6. یک اسم بر میداشتن میدیدن حسن آقا، حسن آقا 6 دم رو بخر، 6 دم رو میخر. یکی دیگه برمیداد میشد 2، برمیداشت میدونی حسین آقا، حسین آقا 2 سهم رو بخر، از این 10 نفر 3 نفر بازنده بودن، یعنی شماره 8 و 9 و 10 هیچی بات پوچ بود، پول نمیدادن، هیچی هم نمیخریدن. اما 7 نفر متفاوت میخریدن، یکی یک سهم، یکی 5 سهم. اون سهم بیشتر رو بهش میدن معلا که خوش به حال اون میشد. خب پولش چطور داده میشد؟ میگفتن حرام از خوردن این گوشت، بریم به فقرا تقسیم کنیم. اینجور برندی مرام بود، حالا اسمش زمان قمار بود ولی قمار نبود. خب حضرت میفرماید شما نمیتونید اینجوری باشید. این حدیث شماره 8 در خطبه 23 مفصلش آمده، حالا بخونیم، اشاره به خطبه داریم ببینیم چه میشود. که الیاسر الفالج، اولا فالج رو بگیم از نظر لغوی، کوهان دو شتر دو کوهانه رو میگن فالج. انسانی هم که فلج میشه، چون دو قسمتی میشه، یه قسمت بدنش یک جور میشه، یه قسمت بدنش یه جور دیگه، دو قسمتی میشه. اون قماری که حضرت تاییدش کرد هم دو قسمتی بود، سه تا پوش داشت، هفتا هزینه میکردن به نفع مردم. بازنده در اینجا نبود که کسی ضرر کرده باشد، اونی که پول داده بود رفت بخشش میکرد، اونم که اسمش در نیامده بود پولی هم نداده بود، ولی عشقش به این بود که ای کاش ما هم پولی میدادیم و خدمتی میکردیم. میگه مثل کلیاسر الفالج باشید، مثل اموهای محله که قمار میزدن. قماره فالج دو مرحله بود، یعنی تا در هی منتظر بودن اول فوز، اولین برندگی رو از قدا، از چوب قمار منتظر بودن. شما اینطوری باشید، خب چیه جریان؟ توضیحش باید برگردیم به خطبه 23 که همین عبارت رو در ذهن خطبه آورده. ببینید، اما بعد فإن الأمر ينزل من السماء إلى الأرض، خطبه 23. اما بعد، امور از آسمان به زمین می آید مثل قطرات باران. إلى كل نفس بما قسمت من زيادة أو نقصان، به هر کس خدا میده یا زیاد یا کم. ادامه شو ببینید، فإن رأى أحدكم لأخيه خفيرة فی اهل او مال او نفس، اگر دیدید که برادر شما خفیره، یعنی مال زیاد، موقعیت زیاد، امکانات زیاد، ولی چرا بهش میگن خفیره؟ چون این مال و موقعیت و آبرو و امکانات ازش برای مغفرت استفاده کنید، به این خاطر میگن خفیره. بهش باش بخرید. اگر دیدید یک نفر شما در اهل و مال و نفس قفیره دارد، یک فراوانی دارد که ترالا باش بهش میخرد، میخواد خدمتی بکند، فلا تکنن له فتنه، فتنه نشید شما، آشوب بپا نکنید. طرف میبینید رأی آورده، آدم خوبی هم از، میخواد خدمتی بکند، بقیه میان حسادت میکنن روش، چه کاری شما میکنید؟ فإن المرء المسلم ما لم يخش دناءه تظهر، ای مسلمان اگه پستی نکنی، یعنی پستی جلو او داری میستی که میخواد خدمت بکنه، چرا شما حسادت میکنی؟ چرا فتنه‌گری میکنی؟ اگر پستی نمایان نشود که فیخش الله اذا ذکرت، بعد که یادت بیاد ای سرتو بندازی پایین، کان کالفال جلیاسر الذي ينتظر اول فوزة من قداه، شما مثل اموای محله میشید. حالا نهایتا خدا به اونها داد شدن جز هفت گروه برنده، دارن خدمت میکنن، هزینه میکنن، تو هم آرزو شده اشته باش، بعد در نتیجه شما برنده ای، اون نیتت خیر خواهید یه برندگی است. اگر خداوند بهت موقعیتی داد خدمت کنی، این هم یه برندگی. اگر کسی موقعیتی دارد میخواد کمک بکند، خدمت کنید بهش، کمکش کنید، حسادت نکنید، فتنه‌گری نکنید، این روحیه و مرام تو جامعه پاشه بیاد. این تازه قماربازای اون مشتیاش و مرامداراش بوده. شما خیلی میخوای مشتی باشی، قلدر بازی در بیار، اینجور عمو محله باش، از این کارا بکن. بعد داره که کذالک المرء المسلم البری من الخیانه، اگر مسلمان به دور از خیانت باشید، شما منتظری که از اهدل حسنه نستید، یا با همین نیت خوبتون از دنیا میرید، یا هم خداوند به شما موقعیتی میدهد خدمت میکنید. اما بعضی ها برعکس از دینشون هم مایه میذارن که دنیاشون رو درست کنن. لا یترکن الناس شیئا من امر دینه، مردمی که از دینشون مایه بگذارن برای دنیا سازیشون، الا فتح الله علیه ما و اذر رومه، خدا راه پرزررتری براشون باز میکنن. این واقعا اینجوریست. میبینیم همین که طرف یه موقعیتی داره میخواد خدمتی بکنه، در سودا شروع میکنن، فتنگری ها شروع میشه. قول دارید مثل اموه محله باشید، شما شروع کنید به خدمت کردن. حدیث بعدی حدیث نو و آخرین حدیث، کنا اذا احمر البعث اتقینا به رسول الله صلوات الله علیه و آله. وقتی که بعث، حوادث هولناک رو میگن بعث، احمر یعنی رنگ خون بگیرد به خودش، قرمز بشود، وقتی حوادث هولناک رنگ خون به خود میگرفت، اتقینا به رسول الله، ما پناه به رسول خدا میبردیم. ببینید شجاعت حضرت رسول را، همیشه از اخلاق حضرت میگویند، در قرآن هم آمده است انکل علا خلق عظیم، اخلاق عجیبی داره پیغمبر شما. یا رسول الله اخلاق خیلی بزرگ است، اما از شجاعتش ببینید. علی علیه السلام میفرماید وقتی که حوادث و هولناک رنگ خون به خود میگرفت، پناه به رسول خدا میبردیم. فلم یکن احد منا، احدی از ما نبود، اقرب الال عدو من، به دشمن نزدیکتر از حضرت رسول. ببینید حضرت رسول صلی الله علیه 26 غزوه داشتند، یعنی در 26 جنگ خودشون حضور داشتند، 36 سریه داشتند، در 36 مورد دستور بود خودت نباید بروی، بیگران را بفرست. در اون 26 غزوه هم متفاوت نقل شده، در 7 مورد یا در 9 مورد حضرت جنگ شدیدی راه انداختند و خودشون توی بحران بودن، حوادث هولناک رنگ خون. خیلی اصلا اون جنگ ها رو خود علیه السلام تمومش کرد. حضرت میرفت خبر بگیرد، میدید معادلاتشون رو به هم ریخت، دوستشون رو کشت، جنگ تموم شد. خب حضرت رسول اون وقتی که حادثه رنگ خون میگرفت، شجاعتش نمایان، همه کم میآوردن، همه پناه میآوردن به حضرت رسول صلی الله علیه و آله. همین نکترم بگم، هم شنیده نیست. در جنگ احد، جنگ احد قرار بود که سریه باشد، یعنی خود حضرت رسول شرکت نکند، لباس رزم پوشید، ببینه بهش میاد. قانون است پیغمبر اگر لباس رزم بپوشد باید برد به جنگل. قرار بود سریه باشد، حالا لباس رزم پوشیده باید برم به جنگم. احکامی حضرت رسول دارد که بقیه ندارم، نماز شب بر او واجب است، لباس رزم بپوشد باید حتما برد به جنگل، نمایشی نمیتوند بپوشد، مثل که الان بعد از جنگ نمایشی شفیه میندازن، اینجوری نیست دیگه، پوشید باید به جنگل. و اون تعدد زوجات هم استثناء بود، ولی خود حضرت رسول برای بقیه نیستش. خب از شجاعت حضرت رسول بازم بگیم، عبی ابن خلف، هر وقت پیغمبر رو میدید میگفت من دارم تمرین نظامی میکنم، اسب دوانی و اسب سواری و شمشیر بازی، منتظر روز فرصت هستم بکشم بتون. هی اینو تکرار کرد. حضرت رسول فرمود نه اینطوری نیست، بل انا اقتلک انشاءالله، من تو را میکشم. حالا جنگ احد شد، از یک فرصت استفاده کرد، حمله به حضرت رسول کرد. حضرت رسول هم نیزه یکی از اصحاب رو گرفت، یک اشاره زد به زیر گلوی عبی ابن خلف، یک خراش همینقدر افتاد، میلرزید میترسید، نجات شد. گفتن تو که کارت نشد آخر، چقدر میترسی؟ گفت میدونی طرف من کی بود؟ پیغمبر. یه وقتی به من گفت من تو رو میکشم، حالا هر چی فکر میکنم پیغمبر همه حرفاش تحقق پیدا میکنه، دروغ نمیگه او، و از ترس مرد. در نامه نوحی که حضرت علی علیه السلام به معاویه دارد، این مطلب رو هم مشابهشو دارد. به معاویه می نویسد که کان رسول الله صلی الله علیه اذا احمر البعث، رسول گرامی اسلام وقتی که جنگ رنگ خون به خودش می گرفت، قدم اهل بیته، اهل بیتش رو جلو می فرستاد. بعد که دارد مثلا حمزه در احد به شهادت رسید، جعفر برادر خودش میگه در موته به شهادت رسید، تو چی؟ تو کدوم جنگ بودی حال ادعا میکنی؟ تو کدومی که از اقوام تو فرستادی؟ تو که در مقابله پیغمبر بودی که چه ادعا حالا داریم؟ و بازم به مناسبت خطبه 55 رو بگیم که حضرت میفرماید لقد کنا مع رسول الله، ما با رسول خدا بودیم، چطوری میجنگیدیم؟ کان رجل منا والآخر من عدونا یتساولان تساول الفهلین، یکی از ما یکی از طرف مقابل مثل دو شیر نر می جنگیدیم. ایهما یسقی صاحبه او کأس المنون، این میخواست مرگ رو به دیگری بدهد، دیگری میخواست مرگ رو به این بدهد. فمرتن لنا من عدونا و مرتن لعدونا منا، گاهی ما می زدیم دشمن را، گاهی دشمن می زد ما را. لما رأى الله صدقنا، وقتی خدا دید با صداقت با پاکی داریم می جنگیم، انزل به عدونا الکبر و انزل علینا النصر، یاریش را آورد. بعد دارد ولعمری به جانم قسم لو کنا نأتی ما آتیتم، اگر ما لو کنا نأتی ما آتیتم، اگر ما میخواستیم مثل شما به جنگی خودمون نریم، بچه همونه نفرستیم، وقت جنگ فرار بکنیم، بگیم سرد است، بگیم گرم است، اگر ما میخواستیم مثل شما به جنگیم، ما قامل دین عمود ولقذر للایمان عود، ایمان شاخه سبزی نداشت، دین استواری نداشت، کدوم دین؟ فداکاری ها شده است و این دین مستقر شده است. وله توت به اون نها ندما، پشیمان میشید شما که هی فریاد از جنگ میزنید خودتون نمیرید، شما که اهل مبارزه نیستید بعد پشیمانی رو خواهید دید. و این که حضرت رسول صلی الله علیه و آله از همه شجاعتر میجنگید، این رازش اینه، هر که فانی فلا بیشتر باشد قدرت بیشتری دارد، خالصانه تر و حماسی تر می جنگد. عمر به علی علیه السلام گفت که شما 3 روز تا اونجا که من می دونم غذا نخورده بودید در جنگ خیبر، عجب زور بازویی، 3 روز گرسنگی در خیبر برمی دارید. فرمود ما قلعت و باب خیبر به قوت جسمانیه، ما به قدرت جسمانی بر نداشتیم در خیبر را، بل به قوت ربانیه، علی دیگه در کار نبود. انسان ها مثل حبابند بر روی اقیانوس، بشکنن میشن اقیانوس. وقتی الهی انا المیت و انت الحی حضرت میگه، احساس میکنم من نیستم، من مردم، و هل یرحم المیت الا الحی، میشه علی. فنا فعلا حضرت رسول بیشتر، رضا شجاعتش بیشتر، مبارزش بیشتر است. و اینه که اسلام میماند. جنگیدن در اسلام هم راه روشی دارد. اخلاص میخواهد، صفا میخواهد، فنا فعلا میخواهد، شجاعت میخواهد. به فکر این که علایلن علاقه علاقه زیادی که مسلمان ها به زن بچهشون دارن و عاطفه شدیدی دارن، عشق برتری دارن که جهاد باشد می جنگن. این جوریه که دین بمارد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.